أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل بما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. در باره آیه کریمی یا اهل کتاب لستم علی شیء دو احتمال بود. تفسیر اول که معروف بین مفسرین است این است که خداوند پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید به اهل کتاب بگو شما به هیچ چیزی نمی ارزید مگر اینکه توراتتون، انجیلتون و اون چه از طرف خدا برای هدایت شما نازل شده است اون را اقامه کن. تفسیر دوم آن است که مرحوم سیدنا استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودند و این است که یهودی ها که می گفتن ما تورات را اقامه می کنیم و مشابه این را هم مسیحی ها داشتن و شاید مشابه اینها را مسلمین هم ادعا کنن، خداوند به اهل کتاب می فرماید شما پایگاه اعتقادی و فکری ندارید تا بتوانید تورات و انجیل و اون چی که از طرف خدا نازل شده است اون را اقامه کنید. چون اگر قرآن یک قول ثقیل بود و قرآن کتابی است که اگر بر کوه نازل بشود کوه متلاشی خواهد شد و اگر قرآن امانت الهی است که آسمان ها و سلسله جبال از حمل اون عاجزند، چگونه شما بدون یک پایگاه اعتقادی و فکری صحیح و وارستگی درونی توان تحمل و حمل این کتاب را دارد؟ کسی میتواند کتاب الهی را تحمل بکند و حمل بکند که پایگاه اعتقادی و عملی داشته باشد؟ این سخن حق است، این تفسیر دومیشون حق است، لکن قرآن کریم حرف یهودی ها را نقل میکند و حرف مسیحی ها را نقل میکند و حرف مشترک یهودی ها و مسیحی ها را نقل میکند و درباره اونها هم یه پاسخ جامعی میدهد. حرف یهودی ها همون انحصار طلبی است، چون که حرف مسیحی ها هم همون انحصار طلبی است. یهودی ها میگویند در تمام اقوام و ملل فقط یهودی ها اهل نجات، مسیحی ها میگوین در بین تمام اقوام و ملل فقط مسیحی ها اهل نجات هم. یهودی ها مسیحی ها را اهل نجات نمی دانند، مسیحی ها هم یهودی ها را اهل نجات نمی دانند. آیه 113 سوره مبارکه بقره که قبلا بحث شد این بود: و قالت اليهود ليست النصارى على شيء. یهودی ها حرفشون این است که نصارا به هیچ نمی ارزند. و قالت النصارى ليست اليهود على شيء. مسیحا میگوین یهودیا به هیچ نمیارزه. و هم یتلون الکتاب. یهودیا توراتشون را تلاوت میکنن، مسیحا انجیلشون را تلاوت میکنن، لکن چنین داوری باطل هم داره. و در آیه 111 همون سوره مبارکه بقره این چنین بود که و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا. تلک امانیهم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. این که فرمود میگویند کسی وارد بهشت نمی شود مگر اینکه یهودی یا مسیحی باشد، نه به نحوه تخییر است بلکه به نحوه تنوی است. یعنی یهودی ها گفتند کسی وارد بهشت نمی شود مگر اینکه یهودی باشد، نصارا هم گفتند کسی وارد بهشت نمی شود مگر اینکه مسیحی باشد. این که در آیه 111 فرمود حرف اونها این است که لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا، به نحو تنبیه و تخییر نیست که بهشت مال یکی از دو گروه است، بلکه به نحو حصر است، منتها هر کدام در گروه خود منحصر میکنند. یهودی ها میگویند کسی وارد بهشت نمی شود مگر اینکه یهودی باشد، مسیحی ها میپندارند کسی وارد بهشت نمی شود مگر اینکه مسیحی باشد. و درباره مسلمان ها هم نظرشون این است، نظر یهودی ها و مسیحی ها درباره مسلمان ها همان است که در آیه 120 سوره مبارکه بقره بیان شد که ولن ترضى عنک اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم. یهودی ها هرگز از تو راضی نخواهند شد مگر اینکه تو یهودی بشوی، مسیحی هم هرگز از تو راضی نخواهند شد مگر اینکه مسیحی بشوی. تو بگو هدایت خدا هدایت منحصره به فرد است، نه یهودیت و نه مسیحیت. گاهی هدایت خدا به صورت یهودیت راستین ظهور می کند در زمان موسی کریم تا عصر عیسی مسیح علیه السلام، و گاهی هدایت حق به صورت انجیل ظهور می کند از زمان عیسی مسیح سلام الله علیه تا زمان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم، و گاهی هم به صورت قرآن ظهور می کند. خب بنابراین حرف یهودی ها و مسیحی ها این است، هم درباره یک دیگر این چنین میگوین، هم درباره مسلمین. یهود میگوید لیست النصارى على شيء، نصارا هم میگوید لیست اليهود على شيء، و هر دم درباره مسلمان ها در حقیقت میگوین مسلمان ها على شيء نیستن مگر اینکه پیرو به یهودیت یا مسیحیت باشه. در چنین فضای اونگاه ذات اقدس اله به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید به اهل کتاب عام از یهودی و مسیحی بگو لستم على شيء حتی تقیم و تورات و انجیل و ما انزل الیکم من ربکم، شما به هیچ نمیارزید مگر اینکه تورات واقعی و انجیل واقعی و قرآن را اقامه کنید. یهودی باید تورات را و قرآن، مسیحی باید انجیل را و قرآن احیا کند و اقامه کند تا چیزی بیارزه. بنابراین تفسیری که سیدن استاد رضوان الله تعالی علیه بیان کردن این گرچین سخن حق است، لکن با شواهد آیات دیگر شاید اون تفسیر معروف بین مفسرین اون اولا باشد. چون در حقیقت ملت ابراهیم در زمان خودش به یک سبکی ظهور میکرد، در زمان موسی کریم به صورت تورات واقعی ظهور کرد، در زمان عیسی مسیح به صورت انجیل واقعی و غیر محرف ظهور کرد، و در زمان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به صورت قرآن ظهور کرده است. بنابراین اگر کسی بخواهد بهشت برود و دینش حق باشد باید تابع پیغمبر اون عصر باشد. بله اونجا هم تورات را هم انجیل را و هم قرآن را ذکر فرمود، وگرنه می فهمود به این که شما زبانی می گویید ما تورات را اقامه می کنیم باید قلبن تورات معتقد باشید، ولی دارد که تورات و اون چه که به طرف شما ناظر شده است یعنی قرآن، انجیل و اون چه که به طرف شما ناظر شده است یعنی قرآن، این یا اهل کتاب به صورت تحلیل به دو جمله در می آید، یعنی بگو یا بنی اسرائیل لستم علی شیء حتی تقیم و تورات و القرآن، یا درباره نصارا یا ایها الذین نزل علیهم الانجیل لستم علی شیء حتی تقیم الانجیل و القرآن. خب بستنی است که آیا اون تفسیری که معروف بین مفسران است اون اولاست یا تفسیری که سیدن استاد رضوان الله تعالی علیه فرمودن اون اولاست. اونی که سیدن استاد فرمودن گرچه عمیق است، مطلبی است، ولی با آیات دیگر اگر بررسی بشود میبینیم اون چرا که معروف گفتن اون اولاست. گرچه در کتاب‌های تفسیری نظیر تبیان یا مجموع بیان این تحلیل نیامده، ولی بر اساس مبنای سیدنا استاد رضوان الله علیه که قرآن را با قرآن تفسیر میکنن این تفسیر معروف شد اولا باشد. و معنای تفسیر با قرآن قرآن تنها این نیست که حالا یک کلمه اگر در یک آیه بکار رفت معادل این را مشابه این را در آیات دیگر پیدا کنیم بعد جمع بندی کنیم برابر با معجم معنا کنیم، این یک گوشه کار است. در حقیقت محتوای هر آیه را با محتوا و مضامین آیات دیگر که بررسی بکنیم می شود تفسیر قرآن با قرآن. و اگر یهودی ها می گویند مسیح ها علا شیء نیستند، مسیح ها می گویند یهودی ها علا شیء نیستند، یهودی ها و مسیح ها مشترکن می گویند مسلمین علا شیء نیستند، اونگاه ذات اقدس اله در چنین فضایی می فرماید که یا اهل کتاب لستم علا شیء حتی تقیم و تورات و انجیل و ما انزل الیکم من ربکم. مطلب بعدی آن است که این که فرمود ان الذين امنوا والذين هادوا والسابقون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این ناظر به آن است که این عناوین دخالت ندارد، هر که این سه اصل را داشت اهل نجات است، یا نه ناظر به آن است که هر کدام از اینها در هر اصلی که بودن باید واجد این اصول ثلاثه باشد. گاهی گفته می شود به این که این آیه می خواهد بگوید ملیت ها قومیت ها اینا نقش ندارد، چه انسان یهودی باشد، چه سابعی باشد، چه مسیحی باشد، چه مسلمان، اگر به خدا و قیامت معتقد است و آدم کار خوبی میکنه اهل نجات است. هیچ کدام از این عناوین دخیل نیست. پس همه این اقوام یاد شده در صورتی که به خدا و قیامت معتقد باشند و کار خوب بکنن اهل بهشتند، یه همچه برداشتی شده. لکن قرآن کریم نجات را در سایه دو چیز می دانند، یکی ایمان و یکی عمل صالح. اگر کسی مؤمن نباشد و کار خیر انجام بدهد، گرچه حسن فعلی دارد ولی چون حسن فاعلی ندارد، بهره های دنیایی برای او میسر هست لیکن بهره معروی به ورود بهشت مقدورش نیست. یعنی کسی که به جامعه خدمت میکند ولی به خدا و قیامت اعتقادی ندارد، چنین کسی بهره های دنیایی میبرد ولی اهل بهش نیست. اگر کسی مؤمن باشد و کار خیر انجام ندهد، او گرچه بهش میرود اما بعد از مدتها از عذاب، برای اینکه هر معصیتی باعث عذاب است و چون دارای ایمان هست چنین شخصی در جهنم مخلد نیست، منتها مدتی در جهنم معذب می شود در برابر اون گناهانی که کرده است. پس کسی که مؤمن نباشد یا ایمان دارد ولی عمل صالح ندارد، این دو گروه عذاب می بینند، با این تفاوت که غیر مؤمن مخلد است اما کسی که با ایمان هست ولی عمل صالح و آلوده دارد مخلد در نار نیست. پس ایمان و عمل صالح اینا شرط نجات از جهنم و ورود در بهشت. مطلب دوم متعلق ایمان است و متعلق عمل صالح. ایمان به چی و عمل به چی؟ قرآن ایمانی را مقبول می‌داند که مطابق با حجت اون عصر باشد، عملی را صالح می‌داند که مطابق با حجت اون عصر باشد. اگر در اون عصر کتابی نازل شد، پیامبری به نبوت مبعوث شد و کسی به پیغمبر و کتاب آسمانی او ایمان نیاورد، این در حقیقت مؤمن نیست، چون نؤمن به بعض و نکفر به بعض است. او به بعضی از اون چرا که خدا نازل کرده است ایمان آورد، به بعضی دیگر ایمان نیاورد. و همچنین اگر کسی ایمان آورد لکن عملش برابر با حجت عصر نیست، مطابق با آخرین دستور خدا نیست، چنین عملی هم صالح نیست. برای اینکه مطابق با دین منسوخ عمل کردن کن عمل صالح نیست. اگر چنون که قبلا مثلا نماز به طرف بیت المقدس خونده میشد، الان کسی به طرف قدس نماز بخواند، این عمل صالح نیست. عملی صالح هست که برابر با حجت عصر باشد، چه اینکه ایمانی مقبول است که برابر با حجت عصر باشد. اونگاه ذات اقدس اله بعد از اینکه این عناوین چهارگانه را شمردن، یعنی فرمود ان الذین آمنوا والذین هادوا والسابئون والنصارى، اونگاه جمع‌بندی میکند بدون اینکه کلمه واو را ذکر بکند، بفرماید و من آمن بالله. اینجا جای کلمه واو نیست، لذا کلمه واو ذکر نشده. فرمود مؤمنین، یهودی ها، سابعین، نصارا، خلاصه من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نفرمود و من آمن بالله، که این من آمن بالله در مقابل اونها قرار بگیرد، تا اینکه گفته بشود که این مؤمنین واقعی هن، اونها که در اول واقع شده است مثل مؤمنین ظاهری هن و ماننده. فرمود هر کسی هر نامی دارد، هر ملیت و مذهبی دارد، معیار نجات از عذاب و خوف خدا در قیامت این سه اصل است: باید مؤمن به خدا باشد، مؤمن به پیغمبر باشد و عمل صالح بکند. درباره نبوت، چه نبوت عامه چه نبوت خاصه، اینجا سخنی به میون نیامده، ولی عمل صالح را ذکر کرده. عملی را قرآن کریم صالح می داند
که مطابق با ما جاء به النبی باشد، با حجت اصل هماهنگ باشد، نه با دین شریعت منسوخ. اگر با منهاج منسوخ به شریعت منسوخ هماهنگ بود ولی با شریعت ناسخ به منهاج ناسخ موافق نبود، این که عمل صالح نیست. خب هادو یهودیای عصر خود، مسیحای عصر خود، سابعین عصر خود، اینا اهل بهشت. اما در عصر قرآن کریم فقط مؤمنین به قرآن و عاملین به قرآن اهل نجاتند. چون معیار نجات سه اصل است: ایمان به خدا یک، ایمان به قیامت دو، و عمل صالح. عملی را قرآن صالح میداند که برابر با حجت اون عصر باشد. پس باید به حجت اون عصر که پیغمبر اون عصر است مؤمن باشد، نبوت درش هست، و نه تنها ایمان داشته باشد بلکه عمل خود را برابر دستور اون حجت عصر انجام بدهد. اگر در عهد موسی کریم کسی این سه اصل را داشت، اهل نجات. در عهد عیسی مسیح سلام الله علیه واجد این اصول سگانه بود، اهل نجات. سابعان که گفتن پیروان یحیای زاهد سلام الله علیه یا پیروان نوحن و مانند آن، اینها هم به شرح ایزن. اما اون سابعینی که در برخی از تواریخ آمده به منظور ستاره پرستن و مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در تفسیر تبیانش می فرماید سابعون اینها عباد کواکبن و در نزد ما از اینها جزیه گرفته نمی شود، ولی نزد علمای سنت از اینها جزیه گرفته می شود، این سخن ظاهرا ناسواب است. برای که سابع اگر به معنای ستاره پرست باشد مشرک است، و خداوند اسامی کسانی را بر این آیه نقل کرده است که اینها موحدند. اونجا که سخن از مشرکین است، مشرکین را جداگانه ذکر می کند، مثل که در سوره مبارکه حج شش قوم را کنار هم ذکر کردند. خداوند احکام اینها، اعمال اینها، داوری بین اینها را به قیامت موکول کرده است. آیه 17 سوره مبارکه حج این است: ان الذين امنوا والذين هادوا، دو گروه، و السابعين گروه سوم، و النصارى گروه چهارم، و المجوس گروه پنجم، والذین اشرکو گروه ششم، ان الله یفصل بینهم یوم القیامه، ان الله علی کل شیء شهید. به اینها وعده بهشت و یا نجات از خوف و حزن نداد، فقط به حساب همه اینها در قیامت رسیدگی می شود. اونجا خواهند گفت که وامتاز الیوم ایها المجرمون، بین این شش فرقه داوری و حکومت و قضا به قیامت موکول شده است. اما در این آیه محل بحث سوره مائده که در وعده نجات میدهد، میفرماید هر کس واجد این سه اصل بود اهل نجات است: ایمان به خدا، ایمان به قیامت، و عمل صالح. عمل صالح آن است که انسان کارهای خود را برابر با حجت عصر تطبیق بکند. در هر عصری حجت خاص اون عصر مطرح است. در عصر موسی کریم حجتش حجت مردم تورات است، در عصر عیسی مسیح حجت مردم انجیل غیر محرف است، در عصر رسول خدا صلی الله علیه و سلم حجت مردم قرآن کریم است. خب نظر ابتدایی بعد از تدبر معلوم می شود که منظور عملی است که مطابق با حجت اون عصر باشد. الان کسی 19 روز روزه گرفت در ماه مبارک رمضان، یا غیر ماه مبارک رمضان روزه گرفت به در ماه مبارک رمضان روزه نگرفت، این عمل صالح است؟ این چنین نیست. عملی صالح است که مطابق با حجت عصر باشد. عمل منسوخ که صالح نیست. عملی که منسوخ نشده البته صالح است، چون مشترکات بین این قرآن و تورات و انجیل کم نیست. ایمان گذشته از اینکه ما ایمان داریم به تورات و انجیل، ایمان به قرآن هم داریم که لا نفرق بین احد منهم. این لا نفرق بین احد منهم که در سوره مبارکه بقره است، یعنی ما به جمیع ما جاء به الوحی ایمان داریم، هم به تورات، هم به انجیل، هم به صحف انبیای گذشته علیهم السلام، و هم به قرآن کریم. هیچ کدام از اینها را انکار نمی کنیم. اما عملی را قرآن کریم صالح می داند که مطابق با حجت اصل باشد. عمل منهاج منسوخ به شریعت منسوخ را که قرآن صالح نمیداند. حالا کسی بگوید من در غیر ماه رمضان روزه میگیرم، اونم کمتر از یک ماه، یا در ماه رمضان روزه میگیرم اونم 19 روز یا کمتر، این عمل را صالح نمیداند. عملی را صالح میداند که برابر با حجت اون عصر باشد. بهرن مسئله نبوت خواستن مطرح باید عبادت باشد دیگر، باید قصد تقرب بکنند، نه بدعت. این میشه بدعت. اگر کسی به فکر خودش عمل میکند میشود مبتدع، و اما کسی به تابعیت وحی عمل میکند میشود مؤمن. صالح هست، اونها وجود مشترکات هست. مثل اینکه دروغ بد است، خیانت بد است، ظلم بد است، عدل خوب است، امانت خوب است، صدق خوب است، این وجود مشترکات است. و عقل هم از منابع حکم فقهی است. چیزی را که عقل مبرهن اثبات می کند اون را شرط تعیین می کند، برای اینکه منبع حکم فقهی همونطور که قرآن است و سنت معصومی علیه السلام عقل و اجماع هم هست. پس عقل یکی از منابع قوی و غنی حکم خداست. اگر عقل به یک مطلبی پی برده است حجت خداست. خدا انسان را عقاب میکند که من گاهی به وسیله نقل مطلبی را به تو میفهمانم، گاهی وسیله عقل. بر تقدیر این آیه نمیخواهد بگوید که در عصر حاضر هم یهودی ها اهل بهشتن، مسیحا اهل بهشتن، صابئین اهل بهشتن، موحدین اهل بهشتن، مسلمین اهل بهشتن، بلکه میگوید کسی که عملش صالح باشد. عملی را قرآن صالح میداند که برابر با دین منسوخ نباشد، برابر با اون منهاج ناسخ باشد. این مطلب در سوره مبارکه بقره هم گذشت، یعنی آیه 62 سوره مبارکه بقره هم همین مضمون را داشت. آیه 62 بقره این بود: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله والیوم الآخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دیگر با واو عطف نکرد، نفرمود به اینکه مؤمنین و یهودی ها و نصارا و صابئین و کسانی که به خدا و قیامت ایمان دارند عمل صالح میکنند، دیگر واو ذکر نکرد. در پایان بعد ذکر این ملل چهارگانه جمع‌بندی کرد، فرمود معیار نجات سه اصل است: ایمان به خدا، اعتقاد به قیامت و عمل صالح. عملی در از در قرآن کریم صالح است که مطابق با وحی و حجت اون عصر باشد. پس باید به پیغمبر اون عصر، به کتاب اون عصر، به دین اون عصر ایمان بیاورد، یک، و عملش هم بر اون منطبق کند، دو. بسیار خوب. اون ان الذين امنوا چیز جامع و مجملی است، این تفصیل آن است. یعنی تنها ایمان هم کافی نیست، عمل صالح هم دخیل است. در سوره مبارکه انعام فرمود روزی فرا میرسد که کسی که ایمان نیاورده یا ایمان آورد و ولی برابر ایمان عمل نکرد، در قیامت اون روزی که لمس نفسی که ایمان نیاورده یا ایمان آورد و کار خیر انجام نداد سود نمی‌برد. آیه 158 سوره مبارکه انعام این است: یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. یعنی روزی فرا می‌رسد که اگر کسی اون روز بخواهد ایمان بیاورد به حال او نافع نیست. اگر قبلا ایمان نیاورد یا قبلا ایمان آورد ولی عمل صالح انجام نداد، چنین کسی در اون روزی که آیات الهی ظهور میکند، مثلا نشأه برزخ، او سود نمیبرد. یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها، اون روز بخواد ایمان بیاورد، این ایمان به حال او نافع نیست. که لم تکن آمنت من قبلو، قبلا ایمان نیاورد، این یک. او کسبت، این کسبت عطف است بر اون تکن، یعنی عطف است بر منفی که حرف نفی رو اون در میان. او کسبت یعنی ما کسبت فی ایمان آخرا، یعنی آمنت، اما به ما کسبت، ایمان آورد ولی عمل صالح نکرد. یوم یأتی بعض آیات ربک که لا ینفع نفسا ایمانها که لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، یعنی لم تکن آمنت یا نه کانت آمنت اما به ما کسبت فی ایمانها خیرا، ایمان آباد داری عمل سال انجام نداد، این در قیامت بهری نداره. خب معیار نجات آن است که انسان برابر با وحی اون عصر کار بکند. قهرن مسئله نبوت خاصه هم مطرح است و تطبیق عمل بر اون رهاورد نبوت خاصه هم مطرح خواهد بود. یعنی اینا هیچ کدام دخیل نیست، هر کسی در هر عصری تابع دین اون عصر باید باشد. کسی بگوید لیست الیهود علی شی، کسی بگوید لیست النصارى علی شی، کسی بگوید بر اساس لن ترضا عنک الیهود و لن نصارى حتی تتبع ملتهم، اینا نیست. هر کسی در هر عصری در هر کشوری در هر دوره‌ای دارای این سه اصل باشد اهل نجات است. ملیت ها دخیل نیست، ناونشان ها دخیل نیست، دایی ها اثر ندارد به مانند اون. اونا اگر اعتقاد به خدا و قیامت داشته باشن بهره میبرن، اگر اعتقاد به خدا و قیامت نداشته باشن بهره های دنیایی میبرن اما بهره های آخرت نمیبرن که وارد بهشت بشن. بهشت مخصوص کسانی است که گذشته از حسن فعلی دارای حسن فاعلی هم باشن، یعنی معتقد به خدا و قیامت باشن. اونا البته اعمالشون را خدا هدر نمیدهد، آثار خیر در دنیا بهشون میدهد و هم فیالا یبخسون، اعمال دنیایی آثار دنیایی برکات دنیایی به اونها میدهد. البته اون مطلب مهمی که ما داریم این است که آیا در عصر خود ما هم اونا اهل نجاتن یا نه. این مطلب مهم رو شما میدید تو تفسیر کشاف، تفسیر فخر رازی، اینا کمتر مطرح کردن. اما تمام تلاش و کوشش فخر رازی در این قسمت از تفسیر سوره مائده نه در سوره بقره این است که این نکات ادبی را حل کند که چرا سابعون گفته شده و سابعین گفته نشده. در سوره مبارکه بقره منصوب است، اینجا مرفوع است. در سوره بقره آیه همون 62 سوره بقره این است که ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والسابعين که منصوب است و مؤخر ابن نصارى است. در اینجا مقدم بر نصارى است و مرفوع هم هست که فرمود ان الذين امنوا و الذین هادو و سابعونه و نصارا. چرا اینجا مرفوع است و اونجا منصوب؟ وجوه فراوانی از زمخشری گرفته تا دیگران که آیا این عطف بر محل است یا عطف بر محل نیست، آیا مبتدا است یا اینکه عطف است بر محل اسم ان. خودشون رو به زحمت انداختن گفتن اگر عطف است بر محل اسم ان قبل از آمدن خبر که عطف بر محل، اونم به این صورت جایز نیست. ان الذين امنوا الذين محلا منصوب است و الذين هادوا الذين محلا منصوب است. این که محل منصوب است چون مبنی از این جهتن، وگرنه محل اینها در حقیقت مرفوع است چون مبتدا بودن و الان چون اسم ان منصوبن. این سابعون را عطف کردن بر محل واقعی این الذين چون اینا مبتدا خبر بودند و بعد اسم و خبر قرار گرفتن. چون به لحاظ اینکه این الذين ها مبتدا هستند و مرفوعن، این سابعون عطف است بر اونها، به زحمت افتادن. اما تقدیم و تأخیر اینا چون سابعین در حقیقت از پیروان حضرت یحیی هستند ظاهرا و خب این مقدمی است برای وجود مبارک حضرت عیسی و کتاب جدایی هم ندارن، اما از اینکه مستقل ذکر شدن باید منظورشون منظور از این سابعین یا پیروان حضرت نوح باشند یا پیروان انبیای دیگر. چون اگه تابع هست نو یحیی باشه خود هست یحیی تابع هست به بست عیسی ایمان آورد، مگر اینکه برای هست یحیی یک کتاب جداگانه قائل باشه. همین زمان هم باشد بالاخره مؤمنن، اینا که دیگه این چه نیست که مخلد در نار باشن، که اینا با مشرکین فرق میکنن. عجز دارن اما نه اینکه بدون جهنم عجز داشته باشن، مثل مسلمان فاسق. اینا در اثر اینکه به توحید اصل خدا معتقدن، به قیامت معتقدن، به نبوت عام معتقدن، به نبوت خاص خودشون معتقدن، برابر این عقاید البته عجز دارن. اون اعمال صالح مشترک بین ملل و ادیان را که دارن، یعنی بین منهاج ها و شریعت ها، اونم اج دارن. میماند اون کفری که به نبوت خاصه دارن، یا اون اعمالی را که برابر با قرآن که آخرین پیام خداست انجام نمیدن. خب از اون جهت معذبن دیگه. نه، اگر بر طبق دین خودشون هست که فرمود من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله، بعد وقتی وحی خدا بر اونها ثابت شده است که قرآن وحی خداست، بازم ایمان نمی آورن که قرآن از اونها حمایت نمی کند. که قرآن از کسی تجدید می کند که نسبت به دین خودشون یتلون آیات الله باشد، و نسبت به قرآن هم وقتی آیات الهی بر اونها عرضه بشود، ترا اعیرهم تفیض و دب، حرف اونها رو قرآن چی نقل می کند؟ نه، از بی تعصبی این گونه از اهل کتاب تمجید میکنند. میگوید اینا کسانی هستند که آیات تورات رو که میپذیرند و آیات قرآن کریم هم وقتی بر اونها عرضه بشود، اشک شوق از چشمشون جاری میشود. میگفتن ما بی صبرانه منتظر چنین کتابی بودیم. ترا اعینهم تفیض من الدمع، از اینها قرآن ستایش میکنند، نه از اونایی که بعد از روشن شدن آیات الهی و قرآن کریم باز نبذوه و برای ظهوره هم و اصرارشون این است که لن یدخل الجنه الا من کان هودن او نصارا. خب بنابراین اگر کسی عملش مطابق با حجت اصل باشد میشود صالح. چنین کسی خوفی ندارد و حزنی هم ندارد. این لا خوف علیهم ولا هم یحزنون مشابهشو قبلا مرازه فرمودید. خوف نسبت به آینده است، حزن نسبت به گذشته. اینا در اون روز نه غمگینن نه خائف. خائف نیستن چون وعده الهی شامل حال اینها شده به می شود. غمگین نیستن چون چیز را از دست ندادن. انسان اگر به چیزی علاقمند بود و او را از کفش گرفتن غمگین است، و اگر به چیزی دل نبسته بود او را از کف داد که غمگین نیست. سر این که اولیاء الهی خوف و حزن ندارن همین است. اون چرا که از دست دادنیست مورد علاقه اینها نیست، و اون چه مورد علاقه اینهاست از دست دادنی نیست، لذا منزه از خوف و مبرای از حزنن. روزی که همه میترسن این اولیای الهی از ترس مسونن. از حزن و اندوه اون روز به عنوان فزع اکبر یاد شده است. برای یه عده هستن که لا یحزنهم الفزع الاکبر. در تلیه سوره مبارکه حج وضع قیامت را که تشریح میکند فرماید به این که این زلزلت ساعت شیء عظیم، جریان قیامت و عالم تکانیز، خلاصه نه سخن از زمین لرزه یا آسمون لرزه، اصلا عالم لرزه است که کل جهان عوض میشود. اول سوره حج دارد یا ایها الناس اتقوا ربکم این زلزلت ساعت شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعه عما ارضعت و تدعو کل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا و ما هم بسکارا ولکن عذاب الله شدید. در چنین روزی یه دستن که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در چنین روزی است که در همون سوره مبارکه انبیاء آیه 102 و 103 فرمود لا یسمعون حسیسها و هم فی ما اشتهت انفسهم خالدون. این آخر سوره انبیا یک صفحه قبل از می اول سوره حج است. لا یحزنهم الفزع الاکبر و تتلقاهم الملائکه هذا یومکم الذی کنتم توعدون. این روز شما، روزی که همه در وحشتند. این اولیای الهی مسونند. سرش آن است که دیگران محبوبی دارند که از کف داده یا میدهند. اینا چیزی که از کف دادنی است به عنوان محبوب اتخاذ نکردند، بنابراین غمی ندارند. اون چرا که مورد علاقه اینهاست از دست اینها گرفته نمی شود. اون چه که از دست دادنیست مورد علاقه اینها نی. اونها با خدایی که هو معکم اینما کنتم عهد بستن، لذا با او هستن. اون چیزی که ما اندکم ینفد است با او دل نبستن. چنین گروهی راحتن. خب اگر کسی یهودی هم باشد و اگر و من هم من انتعمن هم به دینار لا یعدهی الیک الا ما دم تعلیه قائما باشد، بعد بگویم لا خوفن علیهم را هم یهزنون، این که نیست. یا برابر وحی الهی و قرآن الهی که حجت خداست انقیاد نداشته باشد. بعضن بگیم لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، الا خوف علیهم ولا هم یحزنون از اوصافی است که خداوند برای اولیای خود در قرآن ذکر کرده است. این را که نمی شود بر اهل کتاب در عصر حاضر منطبق شد. البته یهودی های عصر موسی کریم، مسیحی های عصر عیسی مسیح، سابعان عصر نوح سلام الله علیه اجمعین، اونا البته برابر با وحی خودشون عمل میکردن و لا خوف علیهم ولا هم یحزنون بودن. الحمدلله رب العالمین.